با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب دوم پتروس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پتروس درباره خصلت‌های درونی مهمی صحبت کرد که هر ایماندار مسیحی بایستی علاوه بر ایمانش داشته باشد و بر این نکته نیز تأکید نمود که باید اجازه دهیم این خصلت‌ها در ما افزایش یابند تا بتوانیم برای خداوند مفید و پرثمر باشیم. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه فرمایید. در دوم پتروس فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: اما کسی که اجازه نمی‌دهد این خصلت‌ها در او ریشه بدوانند، در حقیقت کور یا لااقل کوته‌بین است و فراموش کرده است که خدا او را از زندگی گناه آلود سابقش نجات داده تا بتواند برای خداوند زندگی کند. اکنون پتروس به نکته اشاره می کند که برای ما بسیار مهم است، یعنی به موضوع بی‌ثمری در زندگی بسیاری از مسیحیان که امروز نمایان است. کمبود اشتیاق و نداشتن شور و شوق در زندگی مسیحی در نهایت باعث عدم اطمینان ایشان در مورد نجاتشان خواهد شد. پولس در نامه اول قرنتیان فصل 16 آیه 13 الی 14 چنین نصیحت کرده است: هوشیار باشید که چیزی به ایمانتان صدمه نزند. به خداوند وفادار بمانید. قوی و شجاع باشید. کارهای شما همه با محبت و مهربانی توأم باشد. و آنگاه زمانی که نامه دوم خیش به مسیحیان قرنتیه را خاتمه داد، در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5 به ایشان گفت: خود را امتحان کنید. آیا مسیحی واقعی هستید؟ آیا از امتحان ایمان سربلند بیرون خواهید آمد؟ آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روز به روز بیشتر حس می کنید؟ یا اینکه فقط در ظاهر مسیحی هستید؟ این یک سخن بسیار قوی است. شما بایستی خود را امتحان نمایید تا مطمئن شوید که در ایمان هستید. اگر چنین فکر می‌کنید که می‌توانید یک زندگی بی‌دقت و بی‌توجه را داشته باشید و هنوز خود را یک مسیحی بدانید، در اشتباه هستید. غیر ممکن است. شاید یک مسیحی باشید ولی درباره آن اطمینان نخواهید داشت. سالها پیش یک کشیش جوان حقیقت عالی را به من گفت: تعداد زیادی از مسیحیان هستند که به امنیت ایماندار مسیحی باور دارند ولی در مورد نجاتشان اطمینان ندارند. دقت می کنید؟ امنیت ایماندار قابل مشاهده، بیرونی و هدف عینی است، اما اطمینان نجات درونی، خصوصی و مربوط به تفکر شخصی است. پتروس در اینجا به خوبی گفته است که چنین فردی در حقیقت کور یا لااقل کوته‌بین است و فراموش کرده است که خدا او را از زندگی گناه آلود سابقش نجات داده تا بتواند برای خداوند زندگی کند. او فراموش کرده که نجات یافته است. در دوم پتروس فصل 1 آیه 10 می‌خوانیم: پس ای دوستان من، هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید. زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد. هرچه بیشتر بکوشید. در واقع منظور او این است که بیشتر مطمئن شوید. به عبارت دیگر، امنیت ایماندار هدف عینی و آشکار است که نمیتواند از بین برود. اما اطمینان شما به طور یقین میتواند توسط شیوهی که زندگی میکنید صدمه دیده و کم شود. حتی شاید از بین نیز برود. اگر زندگی شما به عنوان مسیحی در صداقت و حقیقت نباشد، حتما شبی بر روی تخت خود دراز کشیده و در شگفت خواهید بود که آیا واقعا دوباره تولد یافته اید؟ در حالی که این موضوع حقیقت دارد که عیسی مسیح هر کار لازم و ضروری برای نجات شما و حفظ نجاتتان را انجام داده است. اما برای اینکه زندگی مسیحی شما معنایی واقعی داشته و پرثمر باشد، بایستی برای آن تلاش و کوشش کنید. اکنون مدت زیادی است که ازدواج کردم و هرگز شبی از خواب بر نخواسته و در شگفت نبودم که آیا ازدواج کردم یا نه. اما برای اینکه به ازدواجم معنا و مفهوم بدهم، باید تلاش و کوشش می‌کردم و سالها است که برای یک ازدواج پرثمر و خوب تلاش می‌کنم. در زندگی مسیحی نیز همینطور است. هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید، یعنی اجازه دهید مسیحی بودنتان موضوعی شخصی و درون قلبتان باشد و بیشتر مطمئن شوید که فرزند خدا هستید. زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. من با مسیحیان زیادی صحبت کردم که در گناه افتاده و لغزش خوردند. ولی نکته بسیار جالب این است که تاکنون هرگز شخصی را ندیدم که اطمینان نجات داشته باشد و آنگاه در گناه بیفتد. توجه میکنید؟ شخصی که در مورد نجاتش اطمینان ندارد، دارای بنیاد و اساسی محکم در زندگیش نیست و بنابراین امکان دارد لغزش بخورد. در دوم پتروس فصل 1 آیه 11 میخوانیم: و خدا نیز دروازه های آسمان را به روی شما خواهد گشود تا وارد ملکوت جاودانی خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح گردید. دقت کنید که پتروس بر روی روبوده شدن کلیسا به آسمان تاکید نمی کند، بلکه تاکید او بر آمدن عیسی مسیح برای استوار ساختن ملکوتش بر روی زمین است. چرا؟ پاسخ را در دوم پتروس فصل 1 آیه 14 مشاهده می کنیم که می گوید: من می دانم که به زودی چنان که خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود. توجه می کنید، پتروس رسولی است که انتظار روبوده شدن به آسمان را نمی کشد. او می دانست که تا زمان روبوده شدن کلیسا به آسمان زنده نخواهد ماند، چون خداوند عیسی مسیح به او گفته بود که به شهادت میرسد و خواهد مرد. بنابراین او میدانست که به زودی باید این خیمه یعنی جسمش را ترک کند. این یک شیوه عالی برای صحبت کردن از مرگ است. چون شمعون پتروس میدانست که به زودی باید جسمش این دنیا را ترک کرده و به حضور خدا برود، درباره ملکوت جاودانی خدا و نجات دهنده ما عیسی مسیح صحبت می کند، در حالی که می داند به زودی به آسمان روبوده خواهد شد. در دوم پتروس فصل 1 آیه 12 می خوانیم: اما من هیچگاه از یادآوری این مطلب به شما کوتاهی نخواهم کرد، گرچه آنها را می دانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت و استوار می باشید. پتروس با توجه به دانستن اینکه مدت زمان زیادی در میان آنان نخواهد بود، احساس می‌کند فرا خوانده شده تا این ایمانداران را تشویق کند تا در فیض رشد نمایند، مبادا در زندگی روحانیشان بی ثمر و بی فایده برای خداوند شوند. امروزه نیز مسیحیانی هستند که من مطمئن می‌باشم شما نیز بعضی از آنها را ملاقات کرده اید که در واقع از نظر روحانی ناتوان و ضعیف بوده و مانند افراد سالخورده ای هستند که به آهستگی و با مشکل فراوان قدم برداشته و قادر به انجام ساده ترین کارها نیز نیستند. در دوم پتروس فصل 1 آیه 13 می‌خوانیم: تا زمانی که در این دنیای فانی به سر میبرم، وظیفه خود میدانم که این نکات را به شما تذکر دهم تا آنها را فراموش نکنید. او انجام این کار را وظیفه خود دانسته و عنوان کرده تا زمانی که زنده است و در این دنیا به سر میبرد، به آنها در مورد این موضوعات مهم تذکر داده و یادآوری خواهد نمود. دوم پتروس فصل 1 آیه 14 میگوید: من می دانم که به زودی چنان که خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود. در اینجا پتروس به آنچه اشاره می کند که عیسی پس از قیامش از مردگان گفت در صبح آن روزی که برای شاگردانش در ساحل دریاچه جلیل صبحانه تهیه کرده بود. عیسی آنجا به پتروس در انجیل یوحنا فصل 21 آیه 18 الی 19 چنین گفت: واقعیت این است که وقتی جوان بودی هر کاری می‌خواستی می‌توانستی بکنی و هر جا می‌خواستی می‌رفتی، ولی وقتی پیر شوی دیگران دستت را می‌گیرند و به این طرف و آن طرف می‌کشند و جایی می‌برند که نمی‌خواهی بروی. این را فرمود تا پتروس بداند که با چه نوع مرگی خواهد مرد و خدا را جلال خواهد داد. بعد عیسی به او فرمود: حالا به دنبال من بیا. این بخش از دوم پتروس یکی از مهمترین بخش‌ها در تمام کلام خدا می باشد. این قسمت را به طور دقیق‌تر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد تا شما بهتر بدانید و درک کنید که پتروس در اینجا چه می گوید. اکنون می توانید بفهمید که چرا این نامه پتروس را بانگ خداحافظی پتروس نامیده ایم. این نامه مانند آخرین سخنان او بر بستر مرگ است. وقتی شخصی بر بستر مرگ می باشد، حتی اگر تا آن زمان نیز هیچ سخن مهمی را نگفته باشد، در آن زمان مهمترین سخنانش را خواهد گفت. اگر آن فرد در تمام طول زندگیش دروغگو بوده باشد، این امکان بسیار زیاد وجود دارد که بر بستر مرگش حقیقت را بر زبان بیاورد. جالب توجه است که کلام خدا به بعضی از سخنان در هنگام بستر مرگ اهمیت داده است. اجازه دهید به تعدادی از آنها در عهد عتیق در کتاب مقدس توجه کنیم. کتاب پیدایش فصل 49 اتفاقی غم‌انگیز را به ما نشان می‌دهد. یعقوب 12 پسرش را به نزد بستر مرگش فرا می‌خواند، هنگامی که در ارتباط با هر یک از پسرانش نبوتی را اعلام می‌کند. آن نبوت‌ها واقعاً به انجام رسیدند. وقتی موسی می‌دانست که وارد سرزمین موعود نخواهد شد، بلکه در بالای کوه نبو در سرزمین موآب خواهد مرد، 12 قبیله اسرائیل را به دور خود جمع نمود و به هر یک از آنان قبل از مرگش برکت داد. او بسیار شبیه به یعقوب عمل کرد. موسی در آن زمان سخنان بسیار مهمی را به آنان گفت. وقتی یوشع پیر شده و آماده بود که زندگی این دنیا را ترک کند، او نیز 12 قبیله اسرائیل را جمع نموده و با آنان سخنان مهمی را در میان گذاشت و آنان را تشویق کرد که از خدا پیروی کنند و همانطوری که در یوشع فصل 24 آیه 15 نوشته شده، شهادتی از زندگی خیش را برای ایشان بیان کرد و گفت: این را بدانید که من و خانواده‌ام خدا را عبادت خواهیم نمود. وقتی داوود نزدیک به مرگ بود، سلیمان را به نزد خیش فرا خواند. من فکر نمی کنم که داوود می خواست سلیمان را به عنوان جانشین خود انتخاب کند. او ابشالوم را برای این مقام بیشتر ترجیح می داد. ولی در آن زمان ابشالوم کشته شده بود. داوود به سلیمان گفت: من به راهی می روم که همه مردم زمین می روند. و این تصویری جالب از مرگ است. من شما را نمی شناسم و نمی دانم چه کار می کنید و در کجا هستید، ولی می توانم بگویم که در کدام مسیر در حرکت هستید. شما به همان راهی می روید که تمام مردم زمین به سمت آن در حرکت می باشند. شما نیز به سمت قبرستان می روید. تشخیص می دهم که این سخنی نیست که تمایلی به شنیدن آن داشته باشیم، ولی این راهی است که همه ما در آن حرکت کرده و در مسیر آن هستیم. داوود به سلیمان مسئولیت ساختن معبد خدا را سپرد و از همه قوم اسرائیل خواست که به او کمک کنند. علت آن در کتاب اول تواریخ فصل 29 آیه 1 نوشته شده است: پسرم سلیمان که خدا او را انتخاب کرده تا پادشاه آینده اسرائیل باشد، هنوز جوان و کم تجربه است و کاری که در پیش دارد کار بزرگی است. عبادتگاهی که می‌خواهد بسازد یک ساختمان معمولی نیست، بلکه خانه خداوند است. آنگاه در عهد جدید، هنگامی که خداوند عیسی مسیح برای آخرین عید پسح به شهر اورشلیم آمد، در سخنانش در آن بالاخانه به طور کاملا واضح برای شاگردانش آشکار ساخت که برای آخرین بار در جسم انسانیش با ایشان است، قبل از اینکه بمیرد و در بدن جلال یافته از مردگان برخیزد. چه حقایق عالی او در آن آخرین شب با آنان در میان گذاشت. همانطوری که قبلا نیز دیده ایم، پولس رسول آخرین سخنانش را در دوم تیموتائوس بیان نموده است. آنچه در نامه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 6 الی 8 می‌خوانیم، یک بانگ خداحافظی است. این سفارش ها را می کنم چون شاید دیگر نتوانم نزد تو آمده کمکت نمایم. وقت رحلت من فرا رسیده و به زودی راهی آسمان خواهم شد. من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم و نسبت به او وفادار ماندم. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. حال تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد. تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود، اما نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می‌دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. اکنون شمعون پتروس در این فصل می‌گوید: من می‌دانم که به زودی، چنان که خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود. او می‌داند که به پایان زندگیش روی این زمین رسیده است. تاریخ سنتی مسیحیت میگوید که او در حالی که سرش رو به پایین بود مصلوب شد و بعضی افراد چنین تصور کردند که او به طور برعکس بر روی صلیب آویزان شده بود. من شخصا فکر میکنم که چنین نبوده است، بلکه منظور این است که خداوند عیسی مسیح در حالی که سرش رو به بالا بود و به آسمان نگاه میکرد مصلوب شد، ولی شمعون پتروس خود را لایق نمی دانست به همان شیوهی که خداوندش مصلوب شده بود بمیرد. بنابراین سرش را پایین انداخته و به سمت زمین نگاه می کرد. وقتی شمعون پتروس گفت این خیمه را ترک خواهم نمود، البته به جسمش اشاره می کرد. کلمه‌ای که به عنوان خیمه ترجمه شده، کلمه‌ای است که در زبان یونانی برای چادر و خیمه یا محلی برای سکونت به کار برده می شود. پتروس و پولس هر دو از این کلمه برای اشاره به جسم و بدن استفاده نمودند. پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1 چنین نوشت: زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمه‌ای که در آن به سر می بریم، یعنی این بدن زمینی ما، فرو ریزد، خدا عمارتی جاودانی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می کند. خیمه یک چیز سست و ناپایدار است و اگر باور ندارید که بدن شما مانند یک خیمه سست است، می توانید برای لحظه‌ای در یک اتوبان در برابر اتومبیل‌ها بایستید. آنگاه متوجه می شوید که بدن یا خیمه زمینی شما چقدر سست است و چگونه برچیده شده و به این طرف و آن طرف پرتاب خواهد شد. وقتی ما میمیریم، این بدن سست و ناتوان من و شما که در آن زندگی میکنیم به خواب میرود. بدن در خاک زمین به خواب میرود. وقتی خدا آدم را آفرید، بدن او را از خاک زمین خلق نمود. انسان از خاک زمین آفریده شده است. بدنهای ما شامل 15 یا 16 ماده متفاوت است که ترکیب آنها بدن را شکل می دهند و می توان آنها را در خاک زمین یافت. بدن به خاک می رود و به خاک زمین باز می گردد. کلمه یونانی که کتاب مقدس برای خواب استفاده می کند به معنای دراز کشیدن است که می توان آن را همچنین به خواب رفتن نیز ترجمه کرد. شخصی که بر این باور بود که جان یا روان انسان به خاک می رود با من بحث می کرد. به او گفتم که خوابیدن در متن کلام خدا به معنای به خواب رفتن است. از او خواستم به روشنی به من بگوید جان یا روان ما چگونه به خواب می رود یا دراز می کشد. البته او قادر نبود توضیح روشن به من بدهد، چون بدن ما است که میخوابد و نه جان یا روان ما. بدن مانند یک خیمه است که بسیار سست، ناپایدار و ناتوان میباشد و یکی از این روزها برچیده شده و در کناری گذاشته خواهد شد. بولس رسول همچنین در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 چنین گفته است: پس مایوس نمی شویم، چون ترجیح می دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. این شیوه ای است که پتروس و پولس هر دو درباره مرگ صحبت می کنند. این خیمه سست و ضعیفی که در آن زندگی می کنیم در قبر گذاشته می شود، به خاک می رود، اما جان یا روان هرگز نمی میرد. البته جان یا روان نیز هرگز از مردگان بر نمی خیزد، چون هرگز نمی میرد. کلمه قیام یا رستاخیز از مردگان به بدن اشاره می کند. این کلمه در زبان یونانی که در متن عهد جدید در کتاب مقدس نوشته شده به معنای برپا خواستن است و کاملا آشکار است که به بدن و رستاخیز آن از مردگان اشاره می کند. اجازه دهید قبل از اینکه برنامه امروز را به پایان برسانم، دوباره به سخنان مهم پتروس رسول در کتاب دوم پتروس فصل 1 آیه 10 الی 14 با استفاده از یک ترجمه دیگر که نزدیکتر به متن اصلی این آیه است توجه نماییم. پس ای دوستان من، هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد و به این ترتیب به شما اجازه داده می شود با پیروزی به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح وارد شوید. به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. اگرچه شما این چیزها را می دانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت هستید، ولی من تا زنده هستم صلاح می دانم که با یادآوری و تذکر شما را برانگیزانم. من می دانم که به زودی، چنان که خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود.